أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. در مورد بخش اول آیه چهارم عرض کردیم معنای این بخش این است که یکی دیگر از خصوصیات متقین ایمان به قرآن و کتب آسمانی پیشین است. در یک کلمه ایمان به وحی. و البته دو ملازمه هم از این آیه استفاده شد، یکی ملازمه بین ایمان به ما انزل الیک و ایمان به ما انزل من قبلک، ملازمه دوم هم بین ایمان به وحی و ایمان به رسالت رسولان الهی است. یک سوال و شبهه‌ای در این مقام ممکن است مطرح بشه و اون این که چگونه ممکنه ایمان به دو چیزی که یکی از اونها منسوخ شده از علائم متقین باشه. توضیح مطلب این است که ما می‌دانیم کتب آسمانی انبیاء پیشین منسوخ شده و به جای اون قرآن به عنوان کتاب آسمانی دین اسلام معرفی شده. خب معنای نسخ شرایع سابقه این است که دیگه نباید به شرایع سابقه ایمان داشت. کسی که یهودی هست نمیتونه ضمن اعتقاد به تعالیم یهودیت به تعالیم اسلام هم معتقد باشه، نمیتونه هم یهودی باشه هم مسلمان، هم مسیحی باشه هم مسلمان. این که از ما خواسته شده یا به عبارت دیگر به عنوان یک خصوصیت به اسلام مهم درباره متقین بیان شده که هم باید ایمان به قرآن داشته باشه، هم ایمان به انجیل، هم تورات، هم زبور، این در حقیقت که انه ایمان به دو شیء منافی با همه، ناسخ و منسوخ که انه منافی با همن. ما چطور از متقین به عنوان کسانی یاد می شود که ایمان به ناسخ و منسوخ با هم دارن؟ پاسخ این سوال و شبهه این است که اون چه در این آیه به عنوان نشانه متقین از اون یاد شده ایمان به هر یکی از کتب آسمانی در ظرف خودش است. یعنی اگر ایمان به ما انزل من قبلک به عنوان خصوصیت متقین ذکر شده، یعنی ایمان به ما انزل من قبلک فی ظرفه الخاص، نه ایمان به ما انزل من قبلک به اضافه ما انزل الیک. هم اون مورد باور قلبی و متعلق باور قلبی باشه و هم این به تمامه. نه، باید بپذیریم هم انجیل را که زمانی کتاب آسمانی بوده و پیامبری از طرف خدا اون رو در اون دوره زمانی آورده و از این زمان به بعد اون چه که خواست و مطلوب خداوند تبارک و تعالی است ایمان به قرآنه. پس اینها در واقع در عرض هم نیستند بلکه در طول هم، به این معنا که اول مثلا تورات بوده در اون زمان، بعد انجیل آمده، بعد قرآن آمده. لذا منافاتی از این جهت نیست. به علاوه اصول کلی تعالیم این کتب آسمانی مشترکن، همه دعوت به توحید میکنن، همه دعوت به نبوت دارن، همه دعوت به معاد دارن. اصول کلی دین اسلام در ادیان سابقه هم بوده، لذا حتی اگر ما اعتقاد همزمان این کتب آسمانی رو بپذیریم که این آیه بر اون دلالت میکند، در واقع اعتقاد به اون اصول کلی و خطوط کلی ادیان الهی خواسته شده، اعتقاد به توحید، اعتقاد به نبوت و اعتقاد به معاد. هیچ دینی نبوده که از طرف خدا باشه و مردم را به توحید و یگانگی دعوت نکرده باشه. هیچ دینی نبوده که مردم را به اعتقاد به نبوت و نبی خدا و پذیرش پیام رسولان الهی دعوت نکرده باشه. هیچ دین الهی نبوده که مردم را متوجه آخرت و قیامت و حیات پس از مرگ نکرده باشه. این اصول در همه اینا مشترکه، لذا مانعی نیست. حتی اگر ما بخوایم اعتقاد همزمان به این کتب آسمانی رو مطرح کنیم، نشانه متقین و خصوصیت متقین اینه که به این اصول کلی که هم در قرآن و هم در کتب آسمانی پیشین هست، از حضور شما باید باشه. بخش اول آیه همین بود که اینجا عرض کردیم، شد تا اینجا چهار خصوصیت برای متقین: ایمان به غیب که منظور ایمان به خداوند تبارک و تعالی است، اقامه صلات، انفاق مما رزقناهم، و چهارمی ایمان به وحی. آخرین خصوصیتی که در این آیه برای متقین ذکر کرده معاد باوری است، اعتقاد به معاد. خب اگر ما این پنج اصل رو یا پنج نشانه رو کنار هم قرار بدیم، ببینیم سه اصل مهم از اصول اعتقادی در این پنج در این دعایه بیان شده: توحید، نبوت و معاد. ایمان به غیب دال بر توحیده، ایمان به ما انزل الیک و ما انزل من قبلک همون ایمان به وحی و نبوته، و بالآخرت هم یوقنون میشه همون معاد. پس سه اصل مهم و اصلی اعتقادی، توحید، نبوت و معاد، به عنوان اصولی که مؤمنین باید به اونها اعتقاد و باور داشته باشن ذکر شده. البته در کنارش عمل هم بیان شده: اقامه صلات و انفاق مما رزقناهم. اقامه صلات در حقیقت یعنی اقامه برترین و بالاترین عبادت، و انفاق از اونچه که خداوند روزی انسان کرده، این هم در حقیقت مکمل همون اقامه نماز و یه معنای وسیعی داره، اینکه انسان بخل نبرزه و هر آنچه که در اختیار اوست به دیگران هم انفاق بکنه. اما در مورد بخش دوم که همین قسمت از آیه است، یعنی و بالآخرته هم یوقنون، آخرت در واقع در مقابل اولا و دنیاست. آخرت به این جهت به عالم پس از مرگ و قیامت گفته می شود که پایان و مقصد دنیا، مبدع آخرت مقصده. از دنی به معنای پایین و پست در مقابل آخرت که در حال جایگاهش بالا و بالاست نسبت به این دنیا، چون اون چه که در این دنیاست فانیست و اون چه که در آخرت هست باقیست. از هر جهت اعتبار و اهمیت و ارزش آخرت بالاتر و برتر از دنیاست. به هر حال دنیا مبدع و آخرت مقصده و دین در واقع صراط بین این مبدع و مقصد. اگر در این آیات خداوند تبارک و تعالی خصوصیاتی برای متقین ذکر میکنه، خب اصول و ارکان دین عبارتند از همین سه اصل: توحید، نبوت و معاد. یعنی در واقع جهت حرکت مسلمانان و متقین را تبیین میکنه و دین رو مسیری و صراطی قرار میده به سوی عالم ابدیت. اون عالم عالمی است که درش حساب و کتاب و پاداش و مجازات مطرحه. و اساساً اگر سخن از آخرت و ایمان و یقین به آخرت مطرح میشه، این به خاطر نقش سازنده و بسیار مهم آخرت در حصول تقواست. ببینید، اگر ایمان به آخرت نباشد و صرف ایمان به غیب و یا ایمان به وحی و رسالت مورد نظر باشه، اون اثری که میبایست در تکامل انسان داشته باشه نداره. کسی که ایمان به خدا داره ولی معتقد به معاد نیست، حساب و کتاب و کیفر و پاداش و مجازات اعمال و رفتار جایگاهی در عقیدش نداره، خب این اونجوری که باید و شاید بازدارندگی نسبت به رفتارش وجود نداره. ممکنه کسی معتقد باشه خداوند تبارک و تعالی خالق این عالمه، رب این عالمه، حتی موحد هم باشه، یعنی معتقد باشه تنها و تنها مؤثر در عالم وجود خداست. خداوند هم رسولانی فرستاده تا مردم را به سوی خیر و سعادت هدایت کنند. هر که خواست خب در این مسیر گام برمی‌داره. اما پاداشی در انتظار او نیست. هر که خواست در مسیر زلالت و گمراهی قدم برداره، اما عقاب و کیفری به خاطر اعمال و عقائدش در انتظار او نباشه. خب این چه بازدارندگی میتواند در زندگی این شخص داشته باشه؟ اگر مسئله حساب و کتاب و پاداش و کیفر اعمال و رفتار انسان نباشه، اصولا زمینه ای برای رعایت عرض به حضور شما تقوا نیست. برای همینه که مسئله ایمان به معاد واقعا یک رکن بسیار مهم در تقواست. متقین کسانی هستند که به آخرت ایمان دارند، عقیده دارند، بلکه بالاتر یقین دارند. چون تو این آیه فرمود و بالآخرت هم یوقنون. در مورد اون دو اصل دیگر سخن از ایمان بود. فرمود الذین یؤمنون بالغیب والذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک. در مورد توحید و وحی و رسالت مسئله ایمان رو مطرح کرد، اما در مورد آخرت یوقنون مطرح شده. چه فرقی بین یؤمنون و یوقنون، یا به عبارت دیگر چه فرقی است بین ایمان و یقین؟ ما قبلا عرض کردیم
یقین بالاتر از ایمان.
بله، ولی خب به چه معنا؟ ایمان در واقع قبلا هم گفتیم از ماده امنه به معنای اعتقاد و باور و عقیده‌ای که به هر حال در پرتو اون انسان امن است، در امنیت است. اما یقین در واقع اعتقاد قطعی و جازم و مطابق با واقع، هر دو باور قلبی هن. هر دو اعتقاد عمیق قلبی هستن. میگه من به خدا ایمان دارم، یعنی باور قلبی به خدا دارم. اما وقتی گفته میشود من به خدا یقین دارم، یک خصوصیت اضافه داره علاوه بر اون باور قلبی، و اون این که کسی که یقین دارد به لوازم یقین هم توجه داره و هیچگاه اون متعلق یقین رو فراموش نمی کنه. به عبارت دیگر ممکنه انسان به چیزی ایمان داشته باشه ولی گاهی اونو فراموش کنه. عدم نسیان از لوازم ایمان نیست، اما یقین ملازم با عدم نسیانه. کسی که به چیزی یقین داره هیچگاه این از ذهنش نمیره. مثلا ببینید الان شما یقین دارید روزه، در روشنایی هستید، دیده میشید، این یقینیه برای شما، اینو تو هیچ حالی فراموش نمیکنید. کاری نمیکنید که منافی با توجه به روز بودنه. مثلا یک کسی کاری میخواد بکنه که دیده نشه در روشنایی و نور، تا هست این از یادش نمیره. اگر تعبیره و بالآخرت هم یوقنون شده، این در واقع اشاره به لازمه یقین داره، یعنی متقی کسی است که آخرت را فراموش نمی کند. بحث شک و تردید نیست. اگر می گفت یؤمنون بالآخره، اینم باز به معنای عقیده و باور قلبی بود، شک نداشت. شک با ایمان جور در نمیاد، ولی ایمان با فراموشی و نسیان پاره ای از لوازم متعلق ایمان می سازه. یه وقت می بینید شما کسی مؤمنه اما عمل منافیه با ایمانش انجام میده. اما یقین با فراموشی نمی سازه. کسی که یقین دارد عملی منافیه با یقینش انجام نمیده. لذا از خصوصیات متقین این است که به آخرت یقین دارند و بالآخرته هم یوقنون، هیچگاه فراموش نمی کنن آخرتو. انسان متقی همواره به روز حساب باور داره و در ذکر اوست، اون رو فراموش نمی کنه. همواره به یاد دارد که همه کارهای او چه کوچک و چه بزرگ از حضور شما مورد محاسبه قرار می گیره. و لذا با توجه به این جهت گرد گناه نمیره یا کمتر میره. لذا نتیجه یقین به آخرت تقواست. کسی که یقین به آخرت داره متقی است. به این معنا این آیه هم اشاره دارد. خداوند تبارک و تعالی در آیه 26 سوره صاد می‌فرماید الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. کسانی که از راه خدا گمراه می‌شوند عذاب شدیدی در انتظار اونهاست. هر کسی از راه سبیل الهی دور بشه عذاب شدیدی در انتظار اوست. چرا؟ بما نسوا يوم الحساب، به خاطر اینکه روز حساب را فراموش کردند. یعنی زلالت و گمراهی و عذاب شدید از رهگذر فراموشی یوم حساب عرض به حضور شما پیش میاد. لذا در تقوا یقین به آخرت مهمتره و این بالاتر از ایمان به آخرته و در آیه هم به همین جهت ذکر شده. پس مجموع آیه سوم و آیه چهارم که آیه سوم متضمن سه بخش بود و آیه چهارم هم متضمن دو بخش، مبین پنج ویژگی و خصوصیت برای متقین و مؤمنان ایمان به غیب، اقامه صلات، انفاق، ایمان به وحی و نبوت و یقین به آخرت. اینها همان سه اصل توحید و نبوت و معادن و البته به اون دو عمل هم اشاره شد. خب اینجا به مناسبت یه بحثی رو حالا به نظرم میرسه ما مطرح کنیم، بحث خوبی است، هم برای اینجا مفیده هم در سایر آیاتی که سخن از ایمان به میان آورده قابل استفاده است و هم اصلا خارج از بحث تفسیر یه بحثی است که تعرض به اون خالی از فائده نیست و اونم حقیقت ایمانه. اصلا ایمان یعنی چی؟ ببینید ما اینجا حالا به این جهت این مسئله رو مطرح میکنیم که این به شدت محل اختلافه. الان ما ملاحظه فرمودید خداوند تبارک و تعالی از ما خواسته، عرض به حضور شما، یعنی خواسته که به این معنا گفته متقین کسانی هستند که ایمان به خدا ایمان به وحی داشته باشن. خب یعنی چی از ما خواسته؟ آیا اقرار لسانی از ما خواسته؟ آیا باور قلبی از ما خواسته؟ آیا عمل جوارحی از ما خواسته؟ یا یکی از اینها؟ یا هر سه؟ بالاخره اونی که نشانه متقینه چیه؟ اینجا معرکه آرا و اقوال بین علمای فریقین، یعنی هم در بین علمای شیعه اختلاف، هم در بین علمای اهل سنت و فرق مختلف اسلامی. یک تعریف حد اقلی از ایمان ارائه شده تا میرسه به یک تعریف حد اکثری که خوارج درباره ایمان گفتن. خیلی بین این دو تعریف فرقه. حالا شاید یه چیز حدود 20 قول در باب حقیقت ایمان باشه. این آثاری داره این بحث، اینجور نیست که صرفا یک بحث علمی باشه. آثار عرض به حضور شما حتی فقهی داره، آثار فقهی و کلامی داره در این باب. یه عده‌ای ایمان رو صرفاً اقرار به لسان می دانند. این اجمالشو حالا عرض می کنم، تفصیلشو بعداً انشاءالله یعنی جلسه آینده توضیح خواهیم داد. صرفاً میگن هوال اقرار به لسان فقط. یه عده‌ای میگن ایمان صرفاً عمل قلبه، باور قلبی. گروه سوم معتقدند ایمان عبارت است از اقرار به لسان و ایمان به قلب، یعنی هم اقرار لسانی میخواد هم ایمان قلبی. و گروه چهارمی معتقدند، اینا گروه حد اکثری هستند، اقرار لسانی، فعل قلبی به معنای باور قلبی و فعل جوارحی، عمل هم باید باشه. اینا دیگه حد اکثری هستند. این سه رکن رو برای ایمان برشمردن. حالا اینا هر کدوم یه عرض به حضور شما باز زیر شاخه هایی دارن، هر کدوم یه به اصطلاح فروع و شعبی در ذیل این اقوال براشون وجود داره که حالا این رو باید من حالا عرض میکنم، سعی میکنم خلاصه و فهرستوار فقط در حد آشنایی با حقیقت ایمان و اجمالا حق در مسئله و اون که حق در به هر حال بین علمای شیعه و اهل تحقیق چیه، این رو من یه اشاره میکنم. حالا تفصیل بیشترش رو انشالله در جای خودش دنبال خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین.